بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم از شرح خطبه متقین رسیدیم به این عبارت: و شرورهم معمونه. از امیرالمؤمنین از خصوصیات متقین رو که مطرح میکنن، میگن مردم از شر متقین در امانه، یعنی از طرف متقین بدی و شروری به مردم نمیرسه. ابتدا از لحاظ لغوی شر رو یه تعریفی براش داشته باشیم. در کتاب مفردات راغب میگه شر چیزیه که همه از آن روی گردانه و به بد بودن اون معترف. پس چیزی که مردم از اون احراز میکنن، روی گردانن و همه هم تصدیق دارن چیز بدی. حالا این چیز بد یعنی بدی، چیزی که ناراحتی و بدی به دنبال داشته باشه، از طریق متقین به دیگران نمیرسه. این مثل اینجا ابتدا لازم ما رو کلمه شر رو بدی توضیح بدیم که اساسا شر رو بدی رو ما چجوری تشخیص بدیم، معیار شر رو بدی چیه، بد چیه، خوب چیه. چیزی تا حالا فکر کردیم چیزی رو ما بد میدونیم، چیزی رو خوب میدونیم، رو چه مبنایی؟ در خصوص بد و خوب بودن ما دو منبع داریم. یه منبع عقل. عقل یه امر واحدیه که خداوند به انسان داده، یه کار نظری داره، یه خروجی نظری داره، یه خروجی عملی داره. خروجی نظری ما همین استدلالایی که میکنه، مثل اموری مثل بدیهیات، اجتماعی، نقیزین و اینا استدلال میکنه، وجود خدا رو اثبات میکنه. فرض بکنید که یکتایی خدا رو اثبات میکنه. در مورد خروجی عملیش به این صورته که خب عقل یه سری اموری رو خوب میدونه، حسن میدونه، یه سری اموری رو قبیح و بد میدونه. مثلا عقل هر عاقلی ظلم و بد میدونه، عقل هر عاقلی خیانت و بد میدونه، عقل هر عاقلی عدالت و خوب میدونه. اصلا صرف نظر از این که کتاب آسمانی بیاد، نبی الهی بیاد، میتونه حکم بده که یه چیزهای خوبه یه چیزهای بد، منتها در حد همون سعه و شعای خودش، چون سه و شای عقل محدوده، اما در همون سه و شای که حکم میده، حکم خود عقل باشه، درسته. اینو اگه انسان تمرکز رو وجود خودش داشته باشه کامل میفهمه، یک توجهی به وجود خودش داشته باشه میفهمه، خوب و بد خیلی چیزا رو میفهمه. مثلا من یه نمونه رو خدمتتون مثال بزنم. فرض بکنید که یه بنده خدایی میره بیابون، میبینه یه نفر بیحال افتاده از تشنگی، از گرسنگی. اینو چه کار میکنه؟ این میاد کولش میکنه، میاره به منزل خودش، جای خودش رو در اختیارش میذاره، اینو درمانش میکنه، از غذای خودش به این میده تا این خوب میشه. بعد وقتی خوب شد این چی کار میکنه؟ میزنه زن بچه اینو میکشه و خودش هم تارمار میکنه و فرار میکنه. خب هر عقل هر عاقل اینجا حکم میکنه که کاری که اون اولی انجام داده در قبال این کار خوبی بوده، کاری که دومی انجام داده کار ظالمانه و بدی بوده. هر عقلی چنین چیزی رو حکم میکنه. من گاهی اوقات مثال زدم، گفتم اساسا نیاز به تمدن هم نداریم. توی این جنگل ها وقتی که می رفتی اینا قبائلی که دور از تمدن بودن، فرض کن در یک جزیره ایمیری که پر درخت نارگیل، بعد خب یه نفر میاد میبینه که یکی از اهل جزیره میره بالای نارگیل، میره بالای درخت، به سختی یه نارگیل میکنه میده به طرف، طرف خوشحال میشه، با اینکه اصلا نه نبی برای این اومده نه کتاب آسمانی برای اومده، خوشحال میشه. بعد حالا اون بنده خدا فرض بکنید که رفته از بالای درخت نارگیل یه نارگیل کنده اومده پایین، ما یهو بیام نارگیلشو بگیریم، خب این کار بدیه، بگی کار بدیه، ناراحت میشه. پس عقل یک سری اموری رو خوب میدونه، حسن میدونه، یه سری اموری رو بد و قبیح میدونه. پس اینکه تشخیص بدیم که چه چیزی بد و شره و چه چیزی خیر و خوبه، عقل، این یک قسم. بعد از اینکه عقل با خروجی نظری خودش به اینجا رسید که حالا این نبی الهیه، این کتاب آسمانیه، اثبات شد براش که این قرآن کلام خداست و این پیامبر اسلام واقعا نبی است و از ناحیه خدا آمده و معصومه و کلامش هم مبتنی به علم پروردگاره، یعنی بی جهت حرفی رو نمیزنه. خب قسمتی از مواردی که عقل به شر بودن و خیر بودن و خوب بودن و بد بودن حکم میداد که میداد، وقتی انسان به کتاب آسمانی و به مکتب وحی میرسه، یه سری اموری که فراعقلی هستن، ضد عقل نیستن، اینها رو در متون دینی و در فرمایشات معصومین اونها هم درک میکنه، یعنی توسعه بیشتر در فهم خوبی ها و بدی ها پیدا میکنه. فرض بکنید در مورد خوردنی ها، مثلا فرض بکنید که گوشت خوک حرامه. خب قبل از اینکه به اسلام برسه آیا بد بودن گوشت خوک رو درک میکنه؟ درک نمیکنه. اما همین که مسلمان میشه میبینه که در نصوص دینی اومده خوردن گوشت خوک حرامه، بده، این شره، بده، گناهه، خلافه، لقمه حرامه. خب این آگاه شد، قبلا سعه و شعای عقل محدود بود، اصلا حکم نمیتونست در مورد این گونه معکولات بده. اما وقتی به شعر میرسه میبینه که در این خصوص حکم هست، خوبی و بدی هست. در ارتباط با بسیار از مسائل اخلاقی اینطوریه، خیلی از مسائل اخلاقی رو میشه برگردون به بحث حسن و قبح عقلی، قسمتی از اونها متوقف در مسئله مکتب وحی هستش، یعنی باید برسه طرف به مکتب وحی که بعداً حسن بودن، خیر بودن یا قبیح و شر بودن اونها رو درک بکنه. خب حالا این یه مقدمه. و شرورهم معمونه، میگه این متقین از متقین شر به غیر نمیرسه، بقیه در امانن. یعنی شر چی؟ یعنی چیزهایی که عقل قبیح میدونه. و در ارتباط با مسلمین وقتی وارد مسائل مکتب وحی هم شد، همون چیزهایی هستش رو که در مکتب وحی اونها رو قبیح دونستن، خب اون کارها رو انجام نمیده که شری بخواد به یک فرد مسلمان برسه. و اساساً این کلام امیرالمومنین که از متقین شری نمیرسه، این اصطلاحاً سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اساساً این متقین شری ندارن که بخوان شری برسونن. میگن معطی شی فاقد شی نمیشه، باید یه نفری که یک چیزی رو میرسونه، حالا این قاعده رو بیشتر در امور کمالی استفاده میکنن، اما در امور شری هم استفاده میشه، منتها گروهی از فلاسفه گفتن که شر امر عدمیه، در صورتی که اشتباهه. بعضی امور رو میشه به مسائل عدمی برگردون، خیلی چیزها رو نه. خب در حال یه نفری که شرارت داره در وجودش میتونه شر برسونه، کسی که عین خیرش شرارت در وجودش راه نده، خب به بقیه هم شر نمیتونه وارد بکنه که، چه حالتی نداره که. در خصوص حسن و قبح عقلی، حالا اینم یه دکتی هم من اشاره بکنم به مناسبت این عبارت شر رو، من بحث حسن و قبح عقلی رو مطرح کردم. گروهی از متکلمین اهل تصنن، اینها اشعری مسلک بودن، اینا هم گفتن خوب نیست که عقل بگه، بد نیست که عقل بگه، عقل اساسا ناتوانه که بخواد خوب و بد رو مشخص بکنه. هر چی خدا بگه خوبه، اگه گفته خوبه خوبه، اگه گفته بده بده. هر چی در نصوص دینی گفته خوبه خوبه، غیر اون اگه گفته بده بده. عقل اصلا نظر نمیتونه بگه. یعنی اگه خدا امام حسین رو ببره جهنم، شم رو ببره بهش، با اینکه امام حسین در مسیر بندگی قرار گرفته، شم در مسیر بطلان قرار گرفته، میگه همین خوبه، همین که خدا شمره برده بهش همین عدله، و همین که به امام حسین رو برده جهنم همین عدله، اگه برعکس هم بود بازم عدل همینه. اینا قائل به حسن و قبح شرعی هستن، حسن و قبح شرعی، که نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، البته خدا هیچ وقت ظلم نمی‌کنه، اما ما یه معیار این وسط داریم به عنوان عدل، و اینو برای خدا اثبات میکنیم به حکم عقل. اونا اساسا چرا در اصول دینشون عدل رو ندارن؟ عدل جایی نداره. شما عدل رو میای عقلی اثبات میکنی، عقل عدلی نیست. هرچی خدا انجام بده عدله، هرچی انجام نده خب چیزی ظالمانه بوده ترک کرده. اما ما میام چی کار میکنیم؟ میگه خدا عادله، و خدایی که عادله این عقل میزانه، این عقل حجته، و خلاف این میزان و حجتی که به ما داده عمل نمیکنه. مثلا من یه عبارت خدمتتون عرض بکنم از این آقایون اهل تسنن که کامل این نسبتی که میگم روشن بشه. تفتازانی در کتاب شرح المقاصد جلد 4 صفحه 283 قلنا الامر و النهی عندنا من موجبات الحسن و القبح، به معنا ان الفعل امر بهی فحسن و نهی عنه فقبه. میگه گفتیم که امر و نهی الهی از دیدگاه ما موجب حسن و قبحه، یعنی اگر، یعنی در شر به کاری امر شده باشه اون کار نیکوه، اگه در کاری نهی شده باشه اون کار زشته. یعنی در حقیقت این اشاعره اینطوری در نظر میگیرن، خرد و کوچکتر از اون میدونن که حسن و قبح اشیا رو بخواد درک بکنه، یا اصله از غیر اصله بخواد جدا بکنه. میگن خوب و بد اونیه که خدا اونو خوب و بد بدونه، و اگه چنانچه خدا کافری رو بهش ببره، مؤمنی رو به دوزخ ببره، بازم این خیره، بازم این خوبه، بازم این عدله. شیعه اینو قبول نداره. شیعه میگه بله خدا ظلم نمیکنه، اما عقل اینجا کشف میکنه که چه اموری بده، چه اموری خوبه، چه اموری حسنه، چه اموری قبیحه، و علاوه بر اینکه خداوند کار ظالمانه انجام میده، عقلم این قابلیت رو داره. حالا این خیلی یک بحثیه که نقدهای بسیاری به حسن و قبح شرعی یا حتی گروهی بحث حسن و قبح اعتباری رو دارم وارد میشم، من وارد این مسئله نمیخوام بشم، فقط میخواستم به مناسبت بحث معیار تشخیص شرور و بدی ها میگم که حسن و قبح عقلی مطرحه و بعدش هم مکتب وحی. نکته دیگه این که در جلسات قبل اشاره کردم که در روایات ما اومده که حب الدنیا رأس و کل خطیه. امام صادق فرمودن، روایات دیگه هم به همین مضمون است که محبت دنیا ریشه هر بدیه، هر نادرستی و فسادی. امیرالمومنین میگه که از متقین شری به بقیه نمیرسه. در خصوصیات متقین در جلسات قبل بیان کردیم که اینها حب دنیا ندارن، و وقتی حب دنیا ندارن، حب دنیا ریشه هر خطیه و بدی هست. وقتی حب دنیا ندارن، بدی در وجودشون نداره. وقتی بدی نداشته باشن، بدی نمیرسونن. پس اینم با توجه به مقدماتی که در جلسه قبل در خصوص حب دنیا مطرح کردیم، این گونه میشه که از ویژگی هایی که از خصوصیاتی که نسبت به متقین هست که مردم در امانن از شر اونها. حتی در مورد اهل ایمان من روایتی دیدم که میگه اهل ایمان کسانی هستن که مردم نگران این نیستن که شری به اونها برسه، به مردم، یعنی مطمئنن که از طریق اهل ایمان شری به اینها نمیرسه، بلکه چنین حالتی مردم نسبت به کنش این فرد دارن که اونو امینه نسبت به زندگی خودشون میدونن. یعنی علاوه بر این که نگران نیستن که شری برسه، اینو امین میدونن، یعنی خود خیلی مسائل در ارتباط با این قرار میدن، مشورت با این میکنن و اینو مونس خودشون میدونن. پس تا اینجا اینجوری شد که این عبارتی که در حال در ارتباط با حضرت امیر شرورهم مأمونه، این متقین کسی هن که مردم از شر اونها در امانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.